بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در باب اون معاد روحانی بود و اون دسته از موجوداتی که در اثر تکامل در زمینه حکمت نظری تبدیل به عقل بالفعل میشند. در رابطه با اینها مفصل هفته گذشته سخن گفتیم و گفتیم که این دسته از ممکنات وقتی که عقل بالفعل شدند، اینها به مرحله اتحاد با عقول میرسند. چندین صفت دارند. یکی از صفاتشون که شروع شد از صفحه 291، اونجا گفتن که اوصافی که مناسبه، البته با آدم با تیپای مختلفش فرق میکنه، یکیش این که این فرد یسیر عالمن عقلی یا که یزاهی عالمن عینی یا. در این باره مفصل توضیح دادیم، مطلب بسیار خوبی هم داشتن که عالم عقلی شدن یعنی چی. از باب گفتیم دو قاعده رو باید مد نظر داشته، که قاعده وجود ذهنی که درک ما از ماهیات به تمام الماهیه است، به عکوس و اشباه نیست، و دوم این که درک ما باعث اتحاد عاقل و معقول میشه، و سومین نکته هم باید زمیمش کرد و اون مراتب تشکیکی وجود مطلب رو ثابت میکنه.
این سوالی که پرسیدم، این همانیه بین نفس ما و اون عالم عقلی شدن با چیه؟ دیگه این که
امروز همینو میخواد بگه، به نوعی اشاره به همین مطلب داره. نکته بعدیش این که این فرد ملتحق میشه به مثل نوریه، به ارباب عقول ملحق میشه. و باز سومین نکته در رابطه با اونها این بود که اینها بعد از این که در حقیقت به مرتبه عقول ارضی رسیدن، مراتب مافوق او رو مشاهده میکنند، که مطلبی رو داشتن. و چهارمین نکته ای که امروز به نوعی داریم این که اونها وقتی به اون مرتبه رسیدند، نفس خودشون رو فراموش میکنند. یه قاعده ای داریم که برخی قائل بودن به این که این قاعده نیست، و اون قاعده اینه که کل شیء جاوز حده انعکس الی ضده. اینو امروز و فردا راجع به این قاعده عرفانی با هم صحبت میکنیم، و مرحوم حاجی هم الحق و بالانصاف یه حاشیه بسیار حاشیه خوبی هم دارن، از اون حاشیه‌های به تعبیر امروزی ها طوفانی مرحوم حاجیه که می‌بینیم. بحث اینه که این شی، این انسان، وقتی که در حکمت عملی و حکمت نظری تونست عقل بالفعل بشه و به مرتبه فنا برسه، این خودش رو فراموش میکنه. بعد ایشون تنظیر میکنه، میگه چطور ما وقتی در عالم ماده هستیم خودمون رو فراموش میکنیم و تصور میکنیم مادی هستیم، وقتی هم که این عقل شد خودش رو فراموش میکنه و تصور میکنه عقل شده. از عقل نفسانی، نفس عقل شده خارج میشه، در دریای وجود غوطه‌ور میشه، دیگه هیچ گونه از حدود نفسانی خودش رو هم درک نمیکنه. بعد یه تعبیری دارن، میگن نگاه کنید، الان به شما میگن هوه، اشاره کن، شما به هوه اشاره بکن. میگی به انته اشاره کن، به طرف مقابلت اشاره میکن. میگه به انه اشاره کن، دست میذاری روی قفسه سینه. این انه یعنی من، من تو که ماده تو نیست، چرا به بدنت اشاره میکنی؟ یه بار دیگه هم اینجا گفتیم که شما دست یک کسی رو ببر بنداز اون بر، یه دست هم اضافه میده، پس دست من مثل ماشین من، این دیگه مال من بوده، نه اینکه من بوده. هر جزء از بدن ما از دید ما شیئی است که تعلق به ما داره، نه اینکه ماست. شما میگی چشم من، پس من او نیست، او چشم تو است، ابزاری است در اختیار تو. همین معلوم میکنه من چیز دیگری است. اگر احیانا گذاشتنت زیر ذره بین تونستی مثلا رفتید، حالا این روزا که این مثلا زیاده، تو اتاق مثلا فرض کنید پزشکی، زیر دستگاه مغزتو نشون دادن، میگی ای این مغز منه، پس مغز هم تو نیستی، من یه چیز دیگره، من اون موجود مجرده. ولی درگیر شدن با ماده به قدری قوی است که ما فراموش میکنیم، فهم میکنیم من همین ماده است، در حالی که متعلقات منه. چطور وقتی سنخیت نیست، یعنی جنس مجرد با جنس ماده سنخیت نداره، ولی تعلق اینها به هم باعث میشه که شما منیت خودت رو، اون تجرد خودت رو فراموش کنی و فکر کنی ماده ای. همینطور وقتی نفس وارد اتصال با عالم عقول شد و عالم عقول رو درک کرد و متصل و متحد و ملتحق با عالم عقول شد، دیگه اون محدودیت های خودش رو فراموش میکنه. با اتصال به بدن هویت خودش رو فراموش میکنه، فهم میکنه ماده است. با اتصال به عالم عقول باز هم هویت خودش رو فراموش میکنه، فکر میکنه همه عالم عقول اوست. اما این فراموشی باعث اضمحلال، اون فراموشی باعث تعالیه.
فراموشی در جایی است که چیزی هست اونم یادش میره،
همین جوره، اونم محدودیت داره، بالاخره تبدیل شده به عقل تجرد تامه. اما او فکر میکنه همه تجردات تامه است، همه وجوده. بعد تعبیر میکنه چی؟ بله،
محدودیت وقتی به عالم،
به هر حال دویت داره دیگه، یعنی یه مرتبه از وجوده، همه مراتب نیست، هر وجودی در سلسله طولیه مرتبه‌ای داره، این داره مرتبه‌ای است، اون مرتبه بودنش رو تصور میکنه تمام مراتب هم عرض خودش. بعد حدش، حد وجود امکانی چیه؟ حد وجود امکانی محدودیت ماهیتشه، در همون جا هست.
حیوان ناطق نیست،
حیوان ناطقه، چرا؟ حیوان ناطقیتش حیوان ناطقه، اما حیوان ناطق این قدرت رو داره که در ذیلش انواع بسیار متعدد است. حیوان ناطقه که از عقوله، لذا انسانه. نکته دیگه این که ایشون اشاره میکنه، میگه نگاه کنید، روایتی هست، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا رو میشناسه. این عکس نقیزش آیه شریفه نسوا الله فانساهم انفسهم. شما وقتی میگید هر حیوانی ناطق است، عکس نقیزش میشه آن که ناطق نیست حیوان نیست. هر انسانی ناطق است، آن که ناطق نیست انسان نیست. اینم میشه من عرف ربه، من عرف نفسه فقط عرف ربه. از اون ورش که بیایید میشه کسی که خود را نشناخ خدا را نشناخ. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خدا رو نشناخت و فراموش کرد خودش رو فراموش میکنه. این در حقیقت مربوط به عالم ماده است، یعنی کسی که آمد در این دنیا گرفتار نسیان شد که خدا رو فراموش کرد، گرفتار ماده شد، باعث میشه همه چی رو فراموش کنه و خودش رو یادش بره، حتی منیتش رو، فهم گرفتار ماده میشه دیگه. همین هاست که مطلب عاجیه، رو عبارت مطالب مفصلی داریم بیان میکنیم.
فرضمون اینه دیگه،
حالا ایشون در حقیقت عکس نقیز میاره. حالا رو عبارت ببینید، حالا صفحه 296 وسط صفحه بودیم، اون هم میگیم الان میرسه خودش داره تو عبارت. یونسیح نف سهو اتصال و نور، اتصال و فاعل یونسیه، اتصال به منبع نور باعث میشه که فراموش کند نفسه و ان نفسه، یعنی به فراموشی میبرد نفسش را از نفس خودش، یعنی خودش رو فراموش میکند. چه عامل این فراموشی میشه؟ اتصال و نفسهی به ینبوع نور، اینکه به ینبوع یعنی به چشمه های نور متصل شد، خودشو فراموش میکنه. فضلا اما سواه، دیگه چه برسه غیرشو، یعنی اونجا که میرسه غرقه در دریای معرفت چی میشه؟ عقول میشه. اینه که دیگه توجه به مادیات نداره. یونسیه نفسهو ان نفسهی فضلا اما سواه، چی این عامل انسا چیه؟ عامل یونسی چیه؟ اتصال و نفسهی به ینبوع نور، این که متصل به ینبوع نور شده. و معدن الابتهاج و سرور، این که در حقیقت متصل شده به معدن ابتهاج و سرور. که حالهی فی عالم الغرور، عالم الغرور هم شاید بهتر بشه، یعنی عالم ماده. حیثو یونسیه نفسه، این اتصال به عالم ماده و در حقیقت اتصال او به عالم ظلمات، این اتصال به عالم ظلمات و شرور باعث میشه که خودشو فراموش کنه. این در حالی است که ما عدم سنخیت رأسن، سنخیتی بین نفس و بدن نیست. این باعث میشه، در حالی که حالا اون میگه پایانش فنظر الى العلاقت العشقیت کیف تصنع، فیشیر این فراموشی ما که خودمونو فراموش میکنیم در عالم غرور در عالم شرور، این چیه؟ فیشیر رو به انا الى البدن، این هست به انا، نخونید به انا، یعنی انا وقتی میخواد به وسیله لفظ انا اشاره میکنه ببن، کما به انت و هوه، اینم بانت نباید بخون، کما به انت و هوه بیرگول، در حالی که ما ان نفس من وادن و الودن و من وادن آخر من وادن. پس این در حقیقت این ما توضیح اون عدم سنخیته. وقتی عدم سنخیت هست و با این حال باعث میشه که ما نفسمون رو به واسطه اتصال به عالم شرور فراموش کنیم، فنظر الى العلاقت العشقیت کیف تصنع، ببین دیگه علاقه عشقیه یعنی اون سنخیتی که بین عقول و نفس هست، چون هر دو از سنخ تجرد دارن، اون دیگه چه میکنه؟ بعد میگه ما اشاره کردیم به این مطلبی که همین تو این پاراگراف گفتیم، میگیم از لسیاسیه اهلهو علام در لسیاسی معنی الاس، یعنی به خاطر اینکه اهلهو یعنی اهل عالم الغرور بالانفس یومی، یعنی یومی یعنی در حقیقت اشاره میکنند اهل عالم غرور که بنده و حضرت عالی باشیم، برای بلانفوس یعنی برای نشان دادن خودشان، یومی الاسیاسی یعنی وقتی میخوان خودشون نشون بدن اشاره میکنن الاسیاسی، سیاسی یعنی قلعه یعنی به بدن، جمع سیسی هست، یعنی قدن چندین بار داشتیم. اهل عالم که بنده و حضرت عالی باشیم بلانفوس برای نشان دادن خودشان اشاره میکنند لسیاسی الاسیاسی. نعم، بعد میگن بله، کیف لا ینسل انسان المغتر ذاته، چجوری انسان مغرور گمراه شده خودش رو فراموش نکنه، در حالی که و ناسی الله نفسه نسی، کسی که خدا رو فراموش میکنه خودش رو هم چه کار میکنه؟ فراموش میکنه. نسیه نفسه مفعول لقولنا، خیلی بیت لطیفی است. ازل سیاسیه اهل ازل سیاسی اهله بالانفسی یؤمی و ناس الله نفسه نسی. بیت لطیفیه، منبرش هم خوب در میاد. یعنی در حالی که کسی که خدا رو فراموش کرده خودش رو هم فراموش میکنه. بعد توضیح میدن، میگن قال الله تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم و هذه الآیه الشریفه عکس نقیزه، برای اینکه میفرماید لقوله علیه السلام من عرف نفسه فقط عرف ربه. البته در عکس نقیز ما یه چیزی هم داریم که عکس نقیز موجبه کلیه چیه؟ سالبه جزئیه است. اینا باید مهمله حساب بکنیم، یعنی قضیه مهمله حساب بکنیم تا عکس نقیز کاملی بشه. بحث جای خودش. قال شیخ الاشراقی و کما ان نور الاسفحبودی، نور اسفحبودی نفس، لما کان له تعلق بالبرزخ، نفس ما تعلق به برزخ داره، برزخ هم گفتیم یعنی تجرد ناقصه، از طرفی تجرد ناقصه بالاخره ارتباطی با بدن داره، و کانت سیسیه مظهره، بدن میشه مظهر این برزخ، چون تجرد ناقصه یعنی افعالش برای افعالش محتاج ماده است، در افعالش محتاج ماده است، لذا بدن تبدیل میشه مظهر عقل، مظهر عقل ناقص، یعنی مظهر نفس در حقیقت نه. خب چون این گونه است فتوهم انه فیها و ان لم یکن فیها، انسان فکر میکنه در بدنه، در قلعه است، در حالی که در قلعه نیست. فل انوار المدبره یعنی نفوس، اذا فارقت وقتی مردن از بدن جدا شدن، من شدت قربها من الانوار القاهره العالیه و نور الانوار و کثرت علاقت العشقیت معها، همینطور وقتی این نفس از بدن جدا شد به خاطر شدت قربی که به عقول پیدا میکنه، شدت قربی که به نور الانوار پیدا میکنه، کثرت علاقه عشقیهی که با معها داره، یعنی با اون انوار قاهره داره، چی؟ اضافه آرقت یتوهم انها هیه، تصور میکنه اینم شده نور الانوار، تصور میکنه اینم شده عقول. فتسیر الانوار القاهره العاریه مظاهر للمدبرات، لذا اونا تبدیل میشه به مظاهر این. چطور شما وقتی که اتصالت با بدن قوی شد تصور میکنی بدن توه؟ همینطور وقتی اتصالت با عقول قوی شد تصور میکنی عقول تویی. کما کانت الابدان مظاهر لها، همونطور که ابدان مظاهرش بود حالا فکر کن عقول مظاهرشه. ولعلک تعرف من ذالک سر شتهیات بعض العرفا، همین میشه یهو میگن رحمن الله، این که یهو میگه شتهیات، میگه منصور حلاج که گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، ای بشان بود که اسرار رو پیدا میکرد. این قدم تعبیر لطیفیه، نمیگه بر سر دار بلند شد، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، این که رفت سر دار، سر دار بلند مرتبه شد. این در حقیقت شدعیاته. چرا؟ یعنی طرف اتصال با عقول پیدا کرده، تصور کرده همه چی بود، یهو میگه لیس فی جبتی سوا الله، که منصوب بایزیده. خب این هم از این، اینجا باید نقطه میزد. پاراگراف ولعلکه هم غلطه، گمراه کننده است. اینا ما که قبلش داریم میخونیم حسابی اینا اذیت میکنه. این ولعلکه تعرف باید ادامه پاراگراف قبلی باشه، و یعلم این در حقیقت به نوعی بحث جدیده، یعلم هم هست یعلم. خب نکته بعدی این که این آقایی که ملحق به نور به عالم عقول شد، معاد روحانی پیدا کرد، مطالبش هم بسیار مطالب عاجی، مطالب لطیفی است. و عمیق. این طرف ملحق به نور الانوار شد، ملحق به نور شد، خودش رو هم بعضا فراموش کرد، یهو به چتهیاتی زد. حالا این علمش نسبت به عالم چجوریست؟ میگه این دیگه علمش به عالم علم حضوریست، هم علمش به خداوند سبحان علم حضوری میشه از باب اینکه معلول به علتش علم حضوری، هم به همه عالم علمش حضوری میشه. البته علا سعت قدره به اندازه سعی وجودیش درک میکنه. توضیح میده، یعلم بالحضور، این خبره بعد الخبره، عیزن لکلمه هوه به اعتبار بعض مراتب. چرا میگن به اعتبار بعض مراتب؟ نگاه بکنید امروز اول بحثمون که وارد شدیم صفحه 291 بالاش فرمودن ازا علمت زالک علمت ان الاوصاف التي نذكرها بعضها مناسب لهذا، یعنی بعضیاش مناسب سابقون مقربونه، بعضها مناسب کی؟ فقط مقربونه. این البته اون دیگه مربوط به اون کسایی است که درجه بالا دارن، یعنی حالا اهلش میگیم اهل شهودن، رسیدن به مرتبه فناء ذاتی که حالا الان توضیح بر راجبش میدیم. پس این خبر برای هوه است، اما خبر برای بعض مراتبش. هوه کدوم بود؟ صفحه 289 اونجا فهوه لعالم العقول مرتقا، این فهوه لعالم مرتقا عالم عقول ملتحق به مسل، دونه دونه یکیش هم اینه که این حضرت مستطاب یعلمو بالحضور بالشیء و فعل. در کلمات وقتی میگن شیء مراد خداست، ما بقیه هم فیعن، مقیقه هم سایه خدا، خدا شیعه، ما بقیه هم سایه، یعنی ما بقیه همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، همه میشن سایه. در نتیجه یعلم این آقایی که رسید به عالم عقول به علم حضوری، هم علم به شیء پیدا میکنه که خدا هم فی. خب در مراتب عقل عملی گفته بودن که شروع که میشه تخلیه و تحلیه و تجلیه است، بعدم به مرتبه فنا میرسه. اما قراری که اول توضیح دادیم راجبش توضیح میدن. در مرتبه فنا هم گفتیم سه مرتبه است. مرتبه اول فنا و توحید افعالی است، یعنی به مرتبه ای طرف میرسه که محو میگن، تو این اسمش هم اسم هست مرتبه محو، محو میشه. مظهرش هم عبارت است از این که طرف میگه لا حول ولا قوه الا بالله، همه در قدرت خداست، اصلا هیچ کسی کار دیگری نمیتواند انجام بده، هر چه فعل است در عالم از خداست. همه این افعالی که در عالم واقع میشه از خداست. و این مرتبه مرتبه محبه. مرتبه بعد به توحید صفاتی میرسه که میگه هرچه جمال در عالم از خداست، که میگن مظهرش همین کلمه شریفه لا اله الا الله، یعنی اله که در حقیقت خالقه، اینها هرچه هست از خداست. به این مرحله میگن مرحله تمس با تا و سین، اینا رو توضیحات رو قبلا دادیم خوندیم، فقط اینجا اشاره میکنیم. مرتبه آخرش که مرتبه توحید ذاتی است بهش میگن محق، با حی جیمی و قاف بهش میگن محق، که طرف تو این مرحله اساسا همه عالم رو یک پارچه خدا میبینه، نه به این معنا که من و زید و عمر خدایی، به معنای اینکه چیزی غیر از خدا در عالم نیست، یعنی مابقی اعدامه، مابقی یک سری مزخرفاتن، فقط یک وجود در عالمه، یه مابقی اعدام، ما عدمهاییم و هستیهانما، تو وجود مطلق و هستی ما. اما این کسی که به این درجه میرسه، این فرد یعلمو بالحضور هم به شی هم به فعل، یعنی علم حضوری پیدا میکنه هم به ذات مبارک ربوبی و هم به مادون ذالک. بعدشون بر این مطلب برهان میاره، برهانی که اقامه میکنه میگه آقا ببینید اساساً تمایز بین دو شیء به چیه؟ به اینکه یه شیء دیگری بین اینها فاصله شده باشه. اگر یک چیز دیگری نیامد بین دو شیء فاصله بشه، دوئیت پدید نمیاد. الان شما فرق این که دوئیت بین شما و زید پیدا شده اینه که بین شما حواس، بین شما هوا وجود داره. مثال لطیفی میزنه، میگه شعله آتش رو نگاه بکن، این شعله آتش یه زبانه از این ور کشیده یه زبانه از این ور، در حالی که هر دو از یه آتشه. چرا این زبانه و اون زبانه دیگه دوتا شدن؟ به خاطر اینکه بینش هوا فاصله شده. تخلل شیعه، نکتش اینجاست، نه تخلل لا شیع. عدم نمیتونه فاصله بشه بین اینا. اگر دوئیت پدید میآید، دوئیت ناشی از تخلل شیعه، یه چیزی پدید آمده،
وحدت موجود هم میرسه دیگه.
حالا ببینی تخلل شیع پدید آمده، پس یه شیئی آمده مغایره با این، اینو دو تیکه کرده. مثلا فرض بفرمایید یک رودخونه اینجا، این رودخونه یک رودخونه است، اما شما اگر اومدید یک دونه خاکریز وسط رودخونه زدید، این خاکریز از جنس دیگری است، آمد این رو چکار کرد؟ دوتا کرد. خب همون بیت شعری میگه، خب برای اینکه وجود رو دوپاره بکنه باید چیزی غیر وجود بیاد، چیزی غیر وجود نداریم که. عمل وجوده ما له من سامی لیس القرا وراء آبادانی، چیزی که اون برای آبادان نیست، وجود چیزی غیر اون نیست که بخواد وجود رو دوپاره کنه. پس یک وجوده در عالم، اما مراتب داره، غنن و فقرن یختلف، کن نور حیث ما تقوا و ضعیف، همونطور که نور قوی و ضعیف میشه اینم یک وجوده، اما همون نوریست که از شکاف پنجره آمد تو و همه رو روشن کرد. ببینیم ثم شرعنا فی تعلیل کون العلم حضوریا شهودیا، این که حالا این چه ربطی به این استدلال چگونه تعلیل برای این مطلبه رو میگیم، فقط اول مطلبشو ببینیم چون خود مطلبش بار اینم باید بگی بعدن میگیم. شروع میکنیم در تعلیل این که بگیم علم حضوری کون العلم، علم اینجا در حقیقت علم کسی که در معاد روحانی است، اونم نه همشونان، علم لأهل شهود، یعنی علم کسی که اهل شهوده، که اهل شهود اونان که منای فنائف ذات رسیدند. لذا العلم الف لامش الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی شروع میکنیم در تعلیل کون علم چنین فردی که از اهل شهوده، علما حضوریا شهودیا، نه هر علمی، علم بنده و حضرت عالی حصولیه، اون فرد علمش حضوریه. حالا اینکه این دلیلم گفتم بر اون مدعا چگونه دلالت میکنه میگیم، چون مطلبش مفصله، بعد باید برگردیم پیوندش بدیم. از کان فصل شیء من شیء به شیء، اینجوری بود، یا علم بالحضور به شیء و فیء، از کان فصل شیء من شیء به شیء، ولم یتخلل لا شیء الذی هو مباینه به وجه، لا شیء که مباینه با شیء نمیتونه متخلل بشه در درون یک شیء. خب ولحال در حالی که انما له تکسرون، هر چیزی که تکسر داره، الان جمع ما تکسر داریم، تعدادی که اینجا نشستیم 20 تا آدم نشستیم متکسریم، قد حصله، حسلا علفش علف اطلاق، یعنی قد حسل است، توضیح هم میدن ای شیئون کانه، چیزی که تکثر داره شیء درش وجود داره. الان بین ما هوا واقع شده. و فیه ما سواه قد تخللا، غیر او اومده چه کار کرده؟ تخلل ایجاد کرده، خلل ایجاد کرده، فاصله انداخته، خلل و فرج ایجاد کرده. مثالشون لطیفه که تخلل غیر شعلات، مثلا فی شعلات، شعله ها چگونه شما یه آتیش روشن میکنی ولی 20 شعله ازش در میاد، این فاصله اینا چی پر کرده؟ هوا پر کرده. که تخلل غیر شعلات فیوجب تکثر ها، که این باعث میشه تکثر، فیوجب تکثر ها، تکثرشون باعث میشه. خب پس فصل شی از یک شی نمیتونه به عدم باشه، باید چه وجودی توش باشه. لذا ماله و تکثر حتما شی درش واقع شده. و ماله و تکثرون قد حصله، شی درش حصله، اینجا کانه تام است، یعنی قد حصله شی، کانه شی، شی موجود است. و پس در نتیجه ماسوا، یه موجود ماسوای اون متکثر تخلل در او پیدا کرده. اما الوجود فهو حقیقت و نوریت و وسیعه ما له من ثانی، وجود که دومی نداره. شما میخوای بین وجود یه چیزی بندازی، چی غیر وجود داری که بخوای بندازی؟ اصلا دوم نداره. فضلا ان یکون له زدن او ندن او مباینا، این علال قاعده تباین غلطه، باید مباین باشه. میشون میتوندم اینجوری آدم بخونه، البته از نظر ادبیات عربش به مشکل میخوره، اون کتابای قدیمی من دیدم. فضلا ان یکون له زدن او ندن او مباینون، که البته اون وقت اینجا باید کانه رو یه چیزی براش بگیریم، یه جوینا در حقیقت خبر کانن، باید نه یکون اون شیء، فضلا ان یکون اون شیء ثانی زد یا ند یا مبایه. اما الوجوده ما لهو من ثانی، فضلا از این که بخواد اون ثانی،
فضلا از این که باشد برای وجود، ما میگیم ثانی هم نداره،
اون هم میشه که اصلا زد رو بگیریم، که این بهتر اون وقت میشه. فضلا ان یکون زدن او ندن او مباینون، فضلا ان یکون اون برای وجود بخواد زدی باشه ندی باشه مباین، که این بهتره. نظر عبارتی هم درست میشه، با اون نحوه نگارش کتاب های قدیم هم بهتر در
میاد.
نه اون هم تاس هم میمه، یه جوری که هر دو رو میشه، اما این نقطه هم داره. تابعین رو چجوری میخونید؟ مصدر به معنی مباین؟ خب حالا این
زد هم همینه، زد و ند و مباین.
زد به معنی تضاد نیست، زد خودش هم به معنی اسم فاعلی هست. لیس قرا وراء عبادانی مثلا معروف. خب این هم از تو بحث صبحامون، این میشه چی؟ میشه مجاز در جمله، این میشه مجاز فل جمله سکاکی که تو کلماتش داشت، مجاز در جمله میشه.
همش در حقیقت،
همش در حقیقت به کار رفته، اما کل جمله معنای دیگری ازش اراده شده، که البته بهتر اینه که تو این جور چیزا حرف آقای هاشمند رضا رو بپذیریم، بگیم اراده جدی وارد استعمالی فرق میکنه، همین به کار برده در اراده استعمالیش هم همین، اما اراده جدیش معنای دیگه‌ای. حالا بیایم بیرون برش کنیم. خب مثلا معروف، بعد اون مطلبی است که حضرت عالی دنبالش می‌کردی. و کلما جاوز شیء حده ان کالقرب والفقر تبدا، اون دو تا نقطه زیره یه غلطه، تبدا ضده، یعنی ظاهر میشه و تبدا ضده، ظاهر میشه ضدش. از نظر عبارتی گاهی اوقات هم میگن انعکس الی ضده، اما ایشون میگه تبدا یعنی ظاهر میشود، لازمه ضده، ضدش ظاهر میشه. مثال زدن، گفتن نگاه کنید آقا، شما فقال العرفا الشام خون، قبل اینکه عرفا رو بخونیم اون حاشیه 41 حاشیه رو ببینیم، معروف بحث قبلیمونه. کل شیء تکسره، هر شیئی که تکثر پیدا بکنه، تخلل غیرفی، و به عکس نقیز کل شیء لم یتخلل غیر فیه لم یتکسر. پس هر چه تخلل دارد غیر درش وارد شده، اگه غیر واردش نشد تخلل نداره. و نشعله کبرا، ما این دومی رو کبرا قرار میدیم، میگیم الوجود لم یتخلل غیر فیه، پس کل شیء لم یتخلل غیر فیه لم یتکسر، نتیجه اینه که وجود واحده. نه بله، فکر نکن وقتی میگیم وحدت موجود و وحدت وجود یعنی آقا خداست، نه خیر. نعم لهو درجات متفاوته به تقدم و تأخر و شدت و ضعف و غنا و فقر و نهره ها کما مره غیر مره. گفته شد یه مثالی قبلا گفتم، یکی از این عرفا رو لعن میکردن، گفت آقا چرا بندر لعن میکنی؟ گفت آقا شما قائل به این که همه عالم خداست. گفت یعنی چی چی؟ گفت یعنی میگی منم خدام. گفت مطمئن باش که من تو رو هیچ خری هم نمیدونم، چه برسه به خدا. دمتی چه؟ این نیست که اگر میگن همه عالم این وجود واحده، گفت نه خیالت راحت را، من تو رو خدا نمیدونم. دمتی چه؟ این نیست، نه شدت و ضعف رو قائلن به معنای وحدت موجود. اون حاشیه معروف، حاشیه بخونیم این قال العرفا رو، بعد این حاشیه شماره 44 رو ببینیم. قال العرفاء شامخون اذا جاوز الشيء حده انعکس زده. ما میخوندیم انعکس الى زده، ممکنه الى لازم نداشته باشه چون تا آخر هم ایشون انعکس رو بدون حرف به تعدیه برده. فالقرب اذا جاوز حده و بلغ نهایته انعکس الى البعد. این عکس ایلال بود. آره اینم خب رد در تمام. قرب هر وقتی که از حدش تجاوز کرد به بعد تبدیل میشه. فقر وقتی از حدش تجاوز کرد به غنا تبدیل میشه. ظهور به خفا تبدیل میشه. میگن مثلا اون همون ابتدای اول منظومه که ورق رو باز بکنید، یا من هو اختفا لفرت نوره، یا من هو اختفا مخفی شده به خاطر شدت ظهور. ماهی آب رو نمیبینه به خاطر شدت ظهور. ببینیم حالا حاشیه 44 حاشیه خوبیه. کیف لم یجاوز الحد قربه. شما گفتید قرب اذا جاوزه انعکس الى البعد. حالا توضیح میده، میگه چگونه میگید که تجاوز از حد قرب رو از بین نمیبره، در حالی که و به لسان شرع یحول خدا بین المرء و قلبه، والقلب المعنوی. قلب یعنی چی؟ یعنی تو کالبد شماست، اون شیء صنوبری تو دلتونه. نه، قلب هو نفس ناطقه و هو صورت الانسان، صورت در مقابل ماده، به معنا ما بهی فعلیته، فعلیت انسان به صورتشه، فعلیت الشیء به صورته. و ایزن هیه یعنی این قلب معنوی است که فصله الحقیقی است، به وسیله این انسانیت انسان پدید میاد. پس که ام جمله الهی اینه، خداوند میفرماید یهول بین مادته و صورته. وقتی میگه یهول بین المرء و قلبه، یعنی در حقیقت بین انسماهیت و صورت تو، بین صورت و ماده تو خدا وجود داره. و یحول بین مادته و صورته، یه دوبار تکرار شده، و یحول بین جنسه طبیعی و فصله. و معلوم ان قریب الشی لا یتخطی هنا، این شیئی که قریبه که ازش تخطی نمیشه. یعنی وقتی شارع این مطلب رو میگه درسته، و به لسان الحکمه الوجوب مقوم لکل وجوده. شما تا وقتی که اشی مالم یجب لم یوجد، شی باید اول واجب بشه تا بعد وجود پیدا کنه. و به لسان الحکمه الوجوب مقوم لکل وجود اتم من تقویم الجنس والفصل. این نکته لطیفیه، میگه شما یه جنسی داری، یه فصلی داری، یه ماده‌ای داری، یه صورتی داری. این ماده و صورت حضرت عالی مقومات تو هن. اما وجود که از او مقدم تره، وجود که مقدم تر شد، وجوبی که مالم یجب لم یوجد باشه، وجوب از او چی میشه؟ مقدم تر میشه. وجوب از کجاست؟ از ناهی خداست. پس شما ذاتت بسته به ماهیت و صورتته؟ بله، به ماده و صورت بله، ولی این ماهیتته، حد وجودته. وجودت چیه؟ وجودت غیر از ضرورته. پس ضرورت اگر نداشتی که موجود نمیشدی. وجود تو یه محدوده ای داره که ماهیته. این تعبیری که میکنه بین المرء و قلبه یعنی این. دوباره بگم ببینید چه تعبیر لطیفی داره. میگه یعنی چی یحول بین المرء و قلبه؟ مرء و قلبش که شدن ماده و صورتش. حالا چی بین ماهیت انسان وجود داره؟ وجود. وجود چیه؟ همون وجوبه. ببینید الوجوب مقومون لکل وجود و اتم من تقویم، قوام جنس و فصل برای شیئیت یک چیزی، تقویم جنس و فصل شیئیت ماهیت نوع. اگر جنس و فصل نباشه اصلا ماهیت تحقق پیدا نمی کنه. اما از او اقوام و اتم وجوده، چون تا وجود نباشه که این شیء تحقق پیدا نمی کنه. فکما انهو لا یمکن خلو الماهیت نوعی انسان از ماهیت جنس یعنی حیوان و ماهیت فس یعنی ناطق. چرا؟ چون لعن الذاتی لا یتخلف، نمیتونه انسان بیاد و ناطق نباشه. ولو خلت انهما لم تبق ماهی نوعی. اگر احیانا وقتی چیزی از ناطقیت افتاد دیگه ماهیت نوعی یعنی انسانیت باقی نمیمونه. پرانتز بسته. پس همونطوری که ماهیت نوعی به جنس و فصله، کذالک تخلیت الوجود عن الوجوب مجرد فرضه. وجودم نمیتونه بی وجود باشه. وجود حتما باید در حال وجوب تحقق پیدا بکنه، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این کلیدشه. تخلیه اگه خالی بکنید وجود رو از وجود، مجرد و فرضن کاذب. فلا یمکن للعقل ملاحظت المجعول به ذات، بیاد چیزی که به ذات مجعول شده یعنی ذاتش جعلیه، یعنی ممکنات ملاحظه کنه اما معزل نظر انجائله، به علتش توجه نکنه. خب جائل اصلی کیه؟ فکیف عن الجائل الحق المطلق القیوم المقیم لكل شيء، چیزی که قوام همه به اونه. پس این که میگه خداوند یهول و حائل بین المرء و قلبه به این معنیه. یعنی چی؟ یعنی شما چطور وجود ماهیتت قوامته، از ماهیتت اقوا وجودته. وجودت به چیه؟ به وجوبه. وجوبش به چیه؟ به اتصال به مبدأ فیاض. حالا این نحوه نزدیکی باعث گم شدن شده. فالقرب الکذایی انعکس البعد، ندیده. والفقر اذا جاوز الحد بان یکون الفقیر فی جمیع افعالهی مفتقرن الى حول الله و قوته. ما فقیر مطلقی. یعنی چی؟ یعنی دستتو میخوایی تکون بدی خدا باید کمک کنه. اساسا اگر شما اراده الهی نباشه موجودیت نداری. همه افعال چیه؟ در حقیقت اضافه اشراقیه خداست. این نحوه قرب بعد برده مثل ماهی بل فقر و بلکه اقوا. بل فقر و ازا جاوز حده. یه وقت حضرت عالی اینو عرفن هم دیدید، یا آقایی که این یه موقعی میاد در خونه تو در میزنه 50 تومن میگیره، همیشه ممنونه. اما اگه شما هر روز پشت در خونه دی نون گذاشتی و نرداش فرداش هر روز خورد، اصلا یواش یواش یادش میره که تو داری نون بهش میدی، فکر میکنه این نون اینجا هست، یادش میره که چه کسی نون رو پشت در خونه گذاشته. یه چیزی که روزمره شد آرام آرام فراموشی میاره. حالا وای به حال اینکه کوچکترین تکون شما از اوست. ول فقر و ازا جاوز الحد بان یکون الفقیر فی جمیع افعالهی مفتقرن الى حول الله و قوته. و فی جمیع صفاته الی صفته والاتر و فی وجوده و ذاته محتاج الی ذات خداوند کما عرفت تقویم و تقوم اذا جاوز ان اکسل قنا به قنا تبدیل میشه. این فقیر احساس قنا میکنه. و عبودیت اذا کانت به حیث لا یملک العبد حولا ولا قوتن، عبدی تو اما عبدیتت نه به این معناست که یه چیز خودت داری، یه مولایی داری که بهت میگه این کار بکن این کار نکن، اصلا از خودت هیچی نداری. لا یک لملک العبد حولا و قوتن، هر وقت خواستید اینا رو تصور بکنید بلا فاصله، برای اینکه بفهمید رابطه با از دیدگاه اینها رابطه انسان با عللش چیه، تصور کن چشاتو ببند، تصور کن تو ذهن خودت یه عباس آقایی رو، این عباس آقا داره راه میره، کجا میره؟ میره خونشو، اون عباس آقا و خونشو، راه رفتنشو، قیامشو، قعودشو تو درست کردی، چیزی تو ذهن تو، همه چیز وابسته به توه. صفحات الاذهان عندنا که صفحات العیان عندالله. تصور بکن شما موجود تو ذهنت داره تصور حرکت میکنه، قصه سازی کن، قصه پردازی کن تو ذهنت، اسمشم گذاشتی عباس، اینی که داره تو میره کشتی میگیره، یکی رو شکست میده، یکی رو پیروز میشه، میره خونش، خونش خوشگله، همه رو داره تو ذهن، چیزی غیر تو نیست، همه چیش از توست. لذا میگه والعبودیه اذا کانت به حیث لا یملک العبد حولا و قوتا و صفت کمالا و وجودا و ذاتا کما قالوا العبد لا یملک شیئا و العبد و ما فی یده کان لمولا، که اینم باید ببره تو همین گیومه ها. این وقتی اینقدر قوی شد انعکس المولویه، خودش ادعای مولویت میکنه، به مولویت المولا الحقیقی میگه من مولام. این مولویت از کجا گرفته؟ از اینکه در حقیقت چه خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پروری. این دیگه او شده، مولویت پیدا میکنه به سبب مولویت حقیقی. نعم المولا و نعم النصیر. بعد میفرماید کما فی الحدیث العبودیه جوهرتون کنهر ربوبیه. عبودیت کنهش ربوبیته. یعنی چی؟ این جز به این تحلیل نمیشه. حالا شما این حدیثو بده دست آقای متکلم ببین از این مطلب خالی کنه تحلیل میکنه. و لهذا تقدمه، و اینم نکته مهمیه، شما وقتی میخواید تو نماز میگی و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اول عبدیتشو میاری. این عبدیتش بر چیه؟ بر همینه که این نکته است. و لذهازا تقدم فی شهادت علی الرساله، تقدم این عبودیت در شهادتی که میدی علی الرسالت و ظهور،
این
عبودیت علی الرساله، این باز دوباره و ظهور اشتباه ویرگول اشتباه که علی الرساله و ظهور. سومی ما بالا داشتیم فقر به غنا تبدیل میشه، بعد به قرب و ظهور. اما و ظهور ازا جاوز حده کما فی حقیقت نور التی حقی حقیقت الوجود فن نور الحسی ظاهرون به زاد مظهرون للمبصرات. این چراغ که روشنه، خودش روشنه، بقیه چیزها هم روشن میکنه. اما حقیقت الوجود ظاهرتون به زاد مظهرتون لجمیع الماهیات المحسولات محسوسات والمتخیلات والموهومات والمعقولات فی الامر و الخلق و ما و فوق الامر و الخلق. وجود چیه؟ وجود وقتی پدید میاد خودش رو روشن میکنه، شمارم روشن میکنه، عقولم روشن میکنه، هرچه در عالم خلق و امر روشن میکنه، متخیلات شمارم روشن میکنه، موهومات شمارم روشن میکنه. خب و معهاز از ظهور و الازهار، چون این ظهوری که وقتی بالا میگیره که لاغتا وجودیین و لا حجاب ثبوتیین، این ثبوبی غلطه، ثبوتیین که نه قطاع وجودی است نه حجاب ثبوتی. چرا؟ چون و الا لازم المحدودیه، اگر قطاع وجودی بیاد این ظهور محدود میشه. بل الحجاب عدمی لعنهو لیس الا قصور المدرک. حجاب عدمیه، قصر فهم ماست، و الا خود وجود به اندازه کافی ظهور داره. والقصور عدمیون. خب پس اینجا پرانتزش دوباره بسته است و مع هذا الظهور والاظهار لاقطاع وجودی فنعکس الخفایی، همچین ظهوری مخفی میشه، اصالت الماهوی میشن، وجودو نمیبینن. چون این وجودی باعث میشه آدم فقط ماهیت رو ببینه. اینکه ظهور به خفا تبدیل میشه یعنی به وجود توجه نداره، ماهیات رو میبینه، در حالی که همه ماهیات به وجود روشنه. این حاشیه خیلی حاشیه خوبی از حاجی، حاشیه ارزشمندی است. حالا بقیه‌اش دیگه اون تیکه‌شو باشه،
قرار شد علم حضوری هم نسبت به علت باشه،
حالا بقیه‌اش